دهقان در شاهنامه فردوسی به معنای ایران ایرانی اصیله. وقتی که به جای ایرانی مترادفاً در شاهنامه به کار می رود. در نگرانی هایی که فردوسی داره از زبان رستم فرخ هرمز در جنگ قادسیه، در اون نامه‌ای که رستم به برادرش می نویسد می گوید که از ایران و از ترک و از تازیان نژادی پدید آید اندر میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. خب طبیعی است که فردوسی تمامی داوری خودش راجع به زمانه خودش در همین نامه‌ای که به نام نامه رستم فرخ‌هرمز از جنگ قادسیه به برادرش هست بیان میکنه. این که میگوید، میبینیم که همین بیت اولی که میگوید از ایران و از ترک و از تازیان نژادی پدید آید اندر میان، بلافاصله میگه که نه دهقان نه ترک و نه تازی بود. میبینیم سخنها به کردار بازی بود و ما میدانیم که سخنها به کردار بازی بود. نگرانی فردوسی از آمیزش اتنیکی ایرانی با ترک با عرب نیست، نگرانیش از اون فرهنگی است که سخنها به کردار بازی بود. میدانیم که زبانشناسی علمی به ما میگوید که اندیشه در ظرف واژگانی که به وجود میاد، یعنی جهان اندیشگی هر آدمی جهان واژگان اوست،
بابای درونش.
گستره و محدودیت جهان هر کسی محدودیت و گستره همانا گستره و محدودیت واژگان اوست. خب سخنها به کردار بازی بود. از زمان وقتی که فردوسی اینها رو در کهنسالی خودش می سروده در تحریر نهایی، یعنی تحریر سوم شاهنامه، چندان زمان نگذشته، 50 سالی بیش نگذشته بوده، هنوز استخوانهای شاعر بزرگ ایران، سخنگوی بزرگ فرهنگ ایران در گور تر و تازه بوده است که یک همشهری دیگر او که نیای تاریخی شاید بشود گفت، نیای تاریخی همه اونهایی که میخواهند و کوشیدند در ایران اسلامی که اسلام را نه همچون یک دیانت، اسلام را همچون یک هویت برای ایرانیان قبولانند و این چه موجب چه کشمکش هایی تو تاریخ فرهنگ ایران شده است. ناب امام محمد قزوینی سالی از دربدرش فردوسی نگذشته که آقای قزوینی در کیمیای سعادت که فشرده و برگردانده احیاء العلوم است، درباره نوروز و درباره همه جشن‌های ملی ما نظری بسیار نامساعد بیان می‌فرمایند. افزون بر همه اینها نه تنها برگزاری این مراسم رو ناشایست و کفر میشناسند، حتی ساختن ابزار آلات شادمانه برای کودکان و جوانان و همه اون چه ها که مربوط میشود به این جشنهای گبرکان به تعبیر ایشان، اینها غیر اسلامی است. خب این یه مبحثی است که جای دیگری باید بهش بررسی کنیم وقتی که قرار شد که تاریخ فرهنگ ایران رو در حدود بضاعت خودمون بهش رسیدگی کنیم. در هر حال یه آغاز مکتوب یادمان از نوروز در تاریخ ایران بعد از اسلام آغازش در شاهنامه است. می دانیم که در دوره خلفای نخستین که دوره جنگ ها بوده است به نوروز توجهی نمی شده. در دوره اموی ها در خلافت عمری که از سال 64 و 5 هجری از بعد از بله بعد از فوت امام حسن و واقعه عاشورا و تثبیت سلسله اموی در دمشق، ما متون تاریخی ما گواهی میدهند به کتاب های معتبری مثل آثار الباقی ابو ریحان بیرونی و دیگر و دیگران گواهی میدهند که در دستگاه اموی از اونجا که در عید نوروز در جشن نوروز موجب سنت باستانی مردم نسبت به شهریاران هدایای بزرگان میدادند و نسبت به عمرای کشور در منطقه فرمانروایی خود این امیران نیز پیشکشهای از سوی مردم به اونها مطابق سنت داده میشده، این بخش از ایران باستان البته دوره اموی فراموش نشد و به شدت اینها رو تعقیب میکردن، یعنی تحمیل میکردن. در یک گزارشی که من یادداشت کرده بودم، اگر اشتباه نکنم باز هم از آثار الباقیه، میگفت که در یک سال بین 5 تا 10 هزار درم این درآمدی بوده است که از طریق پیشکش هایی که میبایستی به طور تحمیلی مردم به اونها بدن. اول کسی هم که توی منطقه دل جغرافی ایران یعنی در منطقه پارس این کار را آغاز کرد، سردار معروف اموی حجاج ابن یوسف بود. و این قابل تحمله که در هر حال امیر فاتح کار نداره به این که این سنت مربوط به مجموعه یک آیین‌هایی هست که تو به عنوان دین جدید با که البته دین جدید البته با شمشیر ابلاغ شده است و نباید خودمون گول بزنیم، این که در آیین اسلام میتواند ارزش‌های انسانی وجود داشته باشد و هر سخن دیگری در او باره یک مقصه، این که اسلام در ایران با شمشیر ابلاغ شده است هیچ تردید نیست. اگر کسی بخواهد منکر تاریخ بشود و خیال کند که تاریخ رو میشود در ذهن خودش هر جور که دلش میخواهد
بنویسد،
نه، واقعیت این است که عمر سعد وقاص را با سپاه فرستاد تا جنگ روی از شاه. یک کلمه از این بیت ها نمیگه، در این واژگان در این بیت در آغاز این داستان جنگ قادسیه چنان سر جا نشستند که به هیچ وجه نمیتونن تکون بخوره از جاش. از اون گذشته اکنون مجال و بحثا نداریم که وقتی که قرار باشه من پیام گذاری بیام قلی شما، خب میام پیام هم میدم و بعد باز میکردم دیگه، نه؟
کاملا.
یک چند هم مهمان شما میشم بده که خوب حس کنم که پیام من رو دریافت کردی.
بله.
نه اگر قبایل متعدد آمد اونجا از داد و رفت کرد هنوز هم تشریف دارن و در نظام جمهوری اسلامی هم میبینید که دیگه واژه سید لابد اونایی هم که نیستن در صورت قرضقوله میکنن.
خود اینا از بازماندگان آنان هم.
در هر حال بله خواستم بگویم که این دو تا چیز با هم قاطی نشه و اون این است که یک دین اسلام همچون یک دیانت، یک نوع، یک وسیله، یک بیان، یک تبیین از رابطه انسان با خدا، یک مفهومه به معنی و هویت که این هویت الزاماً زداینده همه پیشینه تاریخی جامعه هست، اون حرف دیگه است و معضل بزرگ تاریخ ایران بعد از اسلام تا امروز که ما با هم صحبت میکنیم و در اون چه که در انقلاب بهمن 57 رخ داده هم یکی از نمودهاش هست. و همینجا داخل پرانتز بگویم که درباره انقلاب بهمن با بایستی زمان بندی کرد و گفت که از چه تاریخی تا چه تاریخی یه جنبشی بوده که این جنبش رو به چی داشته و بعد از چه تاریخی به چه دلایلی این جنبش چگونه به یک سوی دیگه رو کرده است. در هر حال این همه سهروردی ها و این همه منصور حلاج ها و این همه عین القضات ها که در دل همین فرهنگ اسلامی ایران به وسیله فقهای محترم حکم نابودشون صادر شده، دعوا بر سر بنیان اعتقادی نبوده، دعوا بر سر همین بوده است که نوع نگاه به این آیین، نوع نگاه به این آموزه چگونه نگاهی بوده است. اصلا در حکم ارتدادی که بر سهروردی صادر می شود، عمده ترین تکیه‌گاه فتوای قتل بر این است که این دانشمند جوان بی‌نظیر بر این باور است که فرهنگ حکمت و خسروانی از ایران باستان در ایران دور اسلامی جاری است. صرف همین اعتقاد کافی است که او رو از گبرکان بداند. در هر حال بابت رابطه انسان با خدا وقتی که این مسائل پیش میاد، بعد بسیاری از ارزش‌های دیگه هم با ناگزیر بایستی از نو باز دینی بشود. از اینها که بگذریم، خب روز سال نو هست و این همه تاکید بر روز نو و روزگار نو به خاطر این است که یعنی همواره این و باور رو داشته است که می توان و می بایستی در یک جهانی آزاد و آباد و سرشار از شوق و امید زیست، بعد تیرگی ها رو با نور شست، می بایستی دل سردی ها رو با آتش به گرما بدل کرد. بنابراین نوروز یعنی روز نو، یعنی زمان را نو می کنیم. نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بارد جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. زین تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعر زنان خواهد شد. گل عزیز است، غنیمت شمریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مجلس انس است، غزل خوان و سرود، چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بحر تا آمد سوی اقلیم وجود، قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد. در کارنامه شعر فارسی که مهمترین شناسه و شناسنامه فرهنگی ماست، البته درباره نوروز در فراوان است. از فردوسی آغاز می شود تا امروز ادامه دارد و در چنین هنگامی من ضمن آرزوی مجدد و مکرر برای بهروزی میهنمون که در شیش تردیدی ندارم و می دانم رزمندگان جوان ما هم کوشندگان بهروزی و سعادت ایران هم در داخل مرزهای ملی حتما می دانند به این امر توجه دارند که راسته که این مبارزه 30 سالی است که ادامه دارد، ولی برای یک کشوری که لااقل 3000 سال تاریخ مکتوب دارد، 30 سال یک پرک زدن بیش نیست. این هم هست که تقدیر تاریخی اونچنان بوده است که این 30 سال در فرصت این یکی دو نسل اخیر باشه، نسلی که ما دیگر از جوانان قدیم آن خواهیم بود، هستیم همکنون و تا به سامان برسد لابد ما پیش از آن که جزء جوانان اقدم بشویم از جوانان قدیم، دمیدن خورشید آزادی میهن رو بر پیشانی دماوند نظاره خواهیم کرد. با چند ترانه نوروزی، شادباش‌های نوروزی، من نوروزی خودم رو و هم اشارات تاریخی که در این باب داشتم تمام میکنم تا فرصتی دیگر. یک بار دیگر نسیم نوروز وزید، دلها به هوای روز نو باز تپید. نوروز و بهار و بزم یاران خوش باد، در خاک وطن نه در دیار تبعید. نوروز خوش آمدی صفا آوردی، غم زخم فراق را دوا آوردی. همراه تو باز اشک ما نیز دمید، بویی مگر از میهن ما آوردیم. بر سفره هفت سین نشستن نیکوست، هم سنبل و سیب و دود کندر خوشبوست. افسوس که هر سفره کنارش خالیست، از پار دلی گم شده یا همدم و دوست. هر چند زمان بزم و نوش آمده است، بلبل به خروش و گل به جوش آمده است. با چند بهار لاله خفته به خاک، نوروز کبود و لاله پوش آمده است. نوروز رسید و ما همان در دیروز، در رزم نه بر دشمن شادی پیروز. این قصه مرا کشت که دور از میهن، هر سال سر آمد و نامد نوروز. نوروز نماد جاودان نو شدن است، تجدید جوانی جهان کهن است. اینها همه خوبتر که هر نو شدن است، بازآور نام پاک ایران من است. دلتنگ ز غربتیم و شادان باشیم، از اون که درست عهد و پیمان باشیم. بادا بادا که چون نوروز رسد دیگر بار، با سفره هفت سین در ایران باشیم. با درود بسیار به شما و شنوندگان.
درود بر شما باد، خسته نباشید، سپاسگزار. بهاران بر شما و همه شنوندگان عزیز خجسته و پیروز با. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی، درباره پیک و پیام‌آور نوروز خجسته در این 58 سال اخیر، یعنی روز 29 اسفند 1329، روز ملی شدن صنعت نفت، و همچنین درباره پیشینه و تاریخچه پیدایش نوروز باستانی و اینکه چه پیام‌هایی برای باشندگان ایران و جهان دارد توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنید و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.